روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. منتقد هالیوود ریپورتر در یادداشتی درباره فیلم قصر شیرین آن را اثری معرفی کرد که با ظرافت نوشته شده و با حساسیت کارگردانی شده و میتواند نماینده اسکار سینمای ایران باشد. سیامک سفری، بازیگر و کارگردان تئاتر، قصد دارد جدیدترین اثر نمایشی خود را با عنوان گورخواب‌ها در عمارت نمایشی نوفلو شاتو روی صحنه ببرد. و احمد بنی احمدی، دبیر چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، از تعویق زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره و برگزاری آن در مهر ماه سال جاری خبر داد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه رو به شما تقدیم میکنم. همطور که میدونید مراسم اختتامیه 22مین جشنواره فیلم شانگهای برگزار شد و در اون جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و جایزه بازیگر مرد به فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکری میرسید. متعاقب به دریافت این جایزه، خیلی از گمانه ها برای اعلام نام فیلم قصر شیرین به عنوان نماینده کشور ایران در رقابت های آکادمی اسکار هم پررنگ شد. خیلی از منتقدان در داخل و خارج کشور درباره این فیلم با نگاه مثبت نوشتن که میتونه نماینده ایران در اسکار باشه. امروز در خدمت جناب آقای مصطفی محمودی، منتقد، روزنامه‌نگار و مدرس سینما هستیم تا درباره آینده احتمالی فیلم قصر شیرین در حضور بین‌المللی خودش در جشنواره‌ها و اتفاقات سینمایی خارج از کشور پرسجو بکنیم. آقای محمودی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
علی جعفری عزیز، من هم به شما سلام میگم، همچنین از ادب خدمت یکایک که مخاطبان هفتانه، خوشحالم که امروز هم با شما همراه هستم.
سپاسگزارم. مصطفی، من و شما در جشنواره 37ام فیلم فجر در بهمن ماه گذشته با هم به اتفاق فیلم قصر شیرین رو دیدیم.
بله.
و در موردش مفصل هم صحبت کردیم. اتفاقی که توی جشنواره فیلم شانگهای افتاد، ضمن تبریک به کارگردان محترم فیلم آقای میرکریمی و عوامل فیلم حامد بهداد که خب جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت، واقعا میتونه کمک بکنه برای اینکه احتمال اعلام نام قصر شیرین به عنوان نماینده سینما ایران در اسکار رو پررنگ بکنه؟
ببینید، خب من با این فیلم موافق بودم در جشنواره، هم خاطرتون باشه شما و شنونده ها راجبش صحبت کردیم. فیلم خوبی هست، من ممکن زحمات تیم سازنده نیستم، اما چند نکته آقای جعفری وجود داره راجب این فیلم، راجب جشنواره شانگهای و راجب اسکار.
درست.
که خیلی تو این وقت محدود اگه شد راجبش صحبت
کنم. آره حتما.
ببینید، اولا اینکه جشنواره فیلم شانگهای جزو جشنواره های درجه اول دنیا نیست. متاسفانه ما الان چند سالی سینمای ایران حضور ضعیفی رو تو جشنواره‌های درجه الف یا گرید A داره، مثل ونیز، مثل لوکارنو، مثل برلین، مثل کن. و خب ما همین امسال هم دیدید که تا اینجا در جشنواره برلین و در جشنواره کن نماینده نداشت در سینمای ایران.
بله.
یه نکته. نکته دوم این هست که بحث اکران خیلی خیلی مهمه برای اینکه جزء قوانین آکادمیه، یعنی فیلم قصر شیرین باید حتما و الزاما تا مهر ماه اکران بشه. این جزء شرایط هست. اگر اکران نشه، خب این شانس رو نداره که بخواد معرفی بشه. نکته سوم و مهمتر، آن چیزی که در آکادمی اسکار مورد توجه قرار میگیره، کما اینکه خب ما در این بخش هم موفقیت داشتیم، دو بار با فیلم‌های اثر فرهادی، یک بار با فیلم‌های با فیلم مجید مجیدی، و توی این بخش میدونیم فیلم‌های پذیرفته میشن که محتوا و مضمونشون زبان جهانی تری داشته باشه.
درسته.
محتوا و مضمون فیلم قصر شیرین به نظر من اون محتوا و مضمون جهانی رو، زبان جهانی رو نداره، و خب حالا مسائلی داره به لحاظ ارتباطی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ خانوادگی. اون اتفاقاتی که تو فیلم میفته بیشتر برمیگرده به اقلیم کشور خودم.
خب ببین مصطفی، راجب همین جمله آخر یه مختصر بیشتر توضیح بده. کسانی هم هستن که معتقدن که اتفاقا این که فیلم مثلا در جشنواره مثل جشنواره شانگهای اینقدر بهش توجه میشه، نشون میده که مسئله فیلم الزاما مسئله خیلی بومی نیست.
خب این دوستان فراموش میکنن که جشنواره شانگهای، من ابتدا عرض کردم، اولا اینکه جزء جشنواره‌های درجه الف نیست، دوم اینکه خب یادمون نره این جشنواره داره تو منطقه آسیا، تو قاره آسیا برگزار میشه. خیلی از مردم آسیا روحیاتشون شبیه به همه، رفتارهاشون شبیه به همه. و نکته سوم که این خیلی خیلی لازمه، دولت چین الان یه چند سالی داره فعالیت بسیار بسیار گسترده رو انجام میده برای اینکه بتونه تبدیل بشه به قطب سینمای آسیا.
درست.
خب همین اخیراً هم یک اجلاسی گذاشتن، از کشورهای مختلف آسیا نماینده‌هایی رفتن تو اون اجلاس، صحبت‌هایی شد برای اینکه کنسرسیومی تشکیل بشه و فیلم مشترک ساخته بشه. اینا همه نشون میده که دولت چین داره تلاش میکنه که تبدیل به قطب بشه. بنابراین این گونه تلاش ها هم نشون میده که مسئله اسکار نیست، مسئله اینه که واقعا جشنواره شانگهای میخواد تلاش کنه خودش حالا هم عرض جشنواره های درجه الف مثل کم، برلین، ونیز، لوکارنو قرار بده. و دوم این که باز من تاکید میکنم این که یک فیلم، سالهای قبل هم ما داشتیم مثلا تو جشنواره پیونگیانگ فیلم های جایزه گرفتن، هر سال تقریبا تو این جشنواره که تو کره جنوبی برگزار میشه فیلم های ما دارن میدرستن جایزه میگیرن. من فکر میکنم اینها ملاک نیست، ملاک آقای جعفری، اکران جهانیه، پخش کننده جهانیه. این که فیلم قصرشینه آیا پخش کننده معتبر بین المللی داره که این قدرت رو داشته باشه که فیلم رو در کشورهای مختلف آمریکایی و اروپایی نمایش بده، خیلی خیلی واجد ارزش هستش. و از این مبحث فکر میکنم که ما باید این پارامتر رو در نظر بگیریم تا دریافت یک جایزه رو.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمودی، از توضیحاتتون، از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزار و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم با ادامه هفتانه امروز همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرخی،
کتاب فهرست شیندلر اثر توماس کانلی با ترجمه محبوبه مهرآفرید بعد از 19 سال از سوی انتشارات جمهوری منتشر شد. و طی مراسمی به همت انجمن ادبی طنز گلستان، از کتاب ترنم ترانه شامل ترانه ها و دو بیتی های محلی کتولی به قلم اسماعیل مزیدی رونمایی شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. سومین دوره آموزشی زنگ شعر در شهرستان ادب فراخوان خودش رو اعلام کرده. در مورد این دوره آموزشی میخوایم صحبت بکنیم با کارشناس دفتر شعر در شهرستان ادب، جناب محمد رضا وحیدزاده. آقای وحیدزاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فریخته برنامه.
درود بر شما. خب من دیدم شاعران و استادان بنامی هم اعلام شده بود که در این دوره فعالن، آقای اسماعیل امینی، زهیر توکلی، آقای علی محمد مؤدب، آقای قربان ولی و خیلی های دیگر. توضیح بفرمایید این شاعران بر چه اساسی انتخاب میشن؟
بله.
و خب حالا هر کدومشون آیا درس‌های مجزایی دارن و اصلا کلاً عناوین هر درس چگونه است؟
بله، کسایی که حالا با شهرستان ادب آشنا هستن یا کلاً تو فضای ادبیات و شعر حضور دارن میدونن که ما سال‌هاست دوره‌های آموزشی آفتابگردان‌ها رو راه انداختیم و الان 7 دوره برگزار شده به مدت 7 سال و الان وارد سال 8 شدیم. تو این دوره‌ها ما در واقع از کل کشور، از همه شهرها و روستاها فراخوان میدیم و افرادی که مستعدن، شاعران جوانی که توانمندی دارن شرکت میکنن و بعد از یه گزینش سختگیرانه توی دو مرحله، یه بار آثار و یه بار مصاحبه شفاهی، تعداد محدودی انتخاب میشن و به عضویت دوره های آموزشی آفتابگردان ها در میان. ما چون محدودیت داریم، یعنی در واقع امکان نداریم که از همه کسایی که علاقمند هستن توی این دوره شرکت کنن از همه اینا دعوت بکنیم. مثلا سال گذشته 500 نفر اعلام آمادگی کرده بودن، ناچاریم که دست به گزینش بزنیم.
چند نفر؟ 500 نفر؟
500 نفر سال گذشته اعلام
خیلی زیاده.
آمادگی.
بله. کوریزی از گزینش نیست. بله
ناچاریم توی دو مرحله کسایی که بالاخره شرط مناسب تایی دارن رو، چون یه برنامه طولانی مدت هم هست، یک سال ما با هم همکاری میکنیم، 3 تا اردوی در واقع ملی داریم، برنامه مفصلی بین اینا هست. در هر صورت نیاز بود که کنار دوره‌های آموزشی آفتابگردانمون که دوره تخصصی هست، ما یه دوره‌های آزاد رو هم برگزار بکنیم که کسایی که شرایط حضور در اون دوره‌های ما رو ندارن، برام به هر دلیلی، حالا سنشون ایجاب نکرده یا فرصت نکردن تو اون برنامه شرکت بکنن یا به اون در واقع تفصیلی و به اون حجم نمیخوان شرکت بکنن، خلاصه امکانات محدود نشه و بتونن از یه برنامه‌های دیگه‌ای بهره مند بشن. لذا ما این دوره‌های زنگ شعر رو با همین هدف رو انداختیم. و در این دوره‌های آزاد هست، هر کسی میتونه تو این برنامه‌ها شرکت بکنه دیگه، گزینشی به اون معنا انجام نمیشه، از اون طرف یارانه‌ای هم داده نمیشه، هزینه کلاس‌ها کامل دریافت میشه و در واقع کل هزینه برگزاری دوره طریق همین ثبت نام فراهم میشه.
یعنی شهرستان ادب هزینه‌ای در این مورد نمی‌کنه برخلاف اون دوره آفتابگردان.
کاملا همینطوره. ما همه هزینه‌ای که از بچه‌ها می‌گیریم، از اعضای دوره می‌گیریم، تقدیم اساتید می‌کنیم. کلاس‌هایی هم که در واقع به حد نصاب برسه برگزار میشه. دوره قبلم سعی کردیم تنوعی داشته باشه این برنامه‌ها، هم توش مثلا کارگاه‌های خلاقیت ببینیم، هم بحث فنی رو داشته باشیم، هم بحث مثلا نقد و بحث تخصصی‌تر داشته باشیم که هر کسی متناسب با علاقه خودش و اون زمینه‌ای که دوست داره بیا تو هر کدوم از این کلاس‌ها شرکت بکنه. تو دوره جدیدم الان ما 8 کارگاه تدارک دیدیم که حالا ممکنه هر 8 اینا تشکیل بشه، ممکنه حالا یه کارگاه یا دو کارگاه هم به حد نصاب نرسه، تشکیل نشه بنا به تجربه قبلی، بستگی به استقبال مخاطبین داره. ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم که در واقع یه رنگامیزی خوبی داشته باشه، تنوع موضوعی داشته باشه، هر کسی بتونه علاقه خودش رو پیدا بکنه. لذا ما هم تو این عنوان مثلا مولوی شناسی گذاشتیم که کسایی که علاقه مندن به ادبیات کلاسیک، به سنت‌های ادبیمون، گذشته ادبیمون، بتونن از این کلاس بهره مند بشن. کسایی که علاقه مند به کار کردن تو موضوع شعر کودکن، کسایی که میخوان با بحث خلاقیت ادبی بیشتر آشنا بشن.
بله.
کسایی که در واقع دنبال روش تحلیل شعرن، کسایی که بحث فنی تر مثل عروض قافیه رو تمایل دارن، نقد نویسی، شعر جهان عرب، شعر غزل معاصر، هر کدوم از این عناوین عنوان یکی از کلاس‌های ماست که اساتیدی که توی این 7-8 سال ما باشون تجربه کاری گسترده‌ای داشتیم و بارها در خدمتشون بودیم، کلاس‌هاشون رو دیدیم و مطمئنیم الحمدلله از در واقع کلاس‌هاشون و با اطمینان میتونیم این فراخوان رو اعلام بکنیم، ازشون دعوت کردیم.
من فقط سوال بپرسم که تا چه زمانی میتونن ثبت نام کنن؟ تا 15 تیر
فعلا اعلام کردیم.
بسیار عالی. استفاده کردیم جناب
وحید زاده. امیدوارم که موفق باشید. شما که دغدغه دارید تماس میگیرید.
درود بر شما.
تشکر. قربان شما، خدا نگهدارتون.
مخاطبان محترم، گفتگو با جناب محمد رضا وحید زاده رو شنیدید، کارشناس دفتر شعر در مؤسسه شهرستان ادب. گفتگوی ما در مورد سومین دوره آموزشی زنگ شعر بود. و ما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما.
تئاتر.
هنرهای تجسمی.
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
عرض سلام و ادب به شنوندگان محترم. گالری شلمان، نمایشگاه انفرادی حجم و مجسمه از آثار ایمان آقایی برگزار کرد. در این نمایشگاه هنرمند با استفاده از موادی چون پلاستیک آثاری به شیوه انتزاعی خلق کرده. من زهرا شعبانی به گالری شلمان رفتم و برای اطلاعات بیشتر از این آثار با آقای ایمان آقایی گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. آقای میشه لطفاً در مورد عنوان رویارویی که عنوان نمایشگاه شما هستش و آثارتون برای ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
رویارویی در واقع یه مواجه شدن با یه قسمتی از زندگی، مواجه شدن با یه سری واکنش‌های عاطفی که حالا برمیگرده شاید به خیلی قبل‌تر، شاید یه سری واکنش‌های عاطفی که امروز آگاهی و درک کردنشون کمک کرده که پذیرفته شده باشن. فقط یه تجربه گذرا نسبت به یه قسمتی از زندگیه، حالا مثلا ترس‌ها، استراب‌ها و تنش‌های روانی که مربوط به یه دوره از حالا کودکی، نوجوانیه و الان یه طوری حل شدن. فقط یه نگاه اینجا به وسیله حالا فور ماده و یه رسانه به اسم مجسمه یه تجربه حسیه.
تمام این احساساتی که گفتین مربوط به کودکی خودتون، مربوط به زندگی خودتون، یا اینکه نه به طور کلی در مورد تمام آدمایی که ما داریم باهاشون زندگی میکنیم؟
یه تجربه کاملاً، یه جاهای کاملاً شخصی تحت تأثیر حالا یه سری باورهای سنتی که حالا اون فضایی که من توش بزرگ شدم و بیشتر اون اتفاقات روانی که خودم تجربه کردم، حالا تحت تأثیر اون محیط، تحت تأثیر داستانها، تحت تأثیر فرهنگ و آره تحت تأثیر شرایط زندگیم بود.
نمایشگاه شما یک عنوان کلی داره، ولی جدا از اون کنار هر اثر شما یه اسمی هست، یعنی هر اثر هم نامگذاری شده. باز اون نامگذاری احساس خاصی از هر اثری رو میخواد نشون بده و چقدر براتون مهم بود که خودتون نامگذاری کنی یا اینکه هر بیننده‌ای که میبینه خودش چیزی رو ازش بفهمه و درک کنه؟
من با دادن عنوان حقیقت به دنبال دادن محتوای خاصی که حتما مخاطبمو مجبور بکنم که آره این کار حتما یه محتوای خیلی خاصی داره نبودم. اینا گفتم تجربیات حسی بوده، حالا فرما و حالا شاید شخصیت هایی بودن اینا که من یه جوری باشون ارتباط داشتم و توی دنیای خودم اسم دارم، توی دنیای خودم حس شدم، ملموسم و اینجور ترجیح دادم که اسم براشون بذارم. حالا مخاطبم کاملا آزاده، میتونه ارتباط با این عنوان برقرار بکنه، میتونه نکنه، میتونه اینا رو توی قالب فرم فقط ببینه و یا تو اون قالب عنوان اصلی نمایشگاه که حالا یه جوری رویارویی با ترس و نگرانی ها واکنش های عاطفیه.
بفهمید که چه موادی استفاده کردیم و روش کارتون رو مختصر برای ما توضیح میفرمایید.
پلاستیک رو کلاً انتخاب کردم، یه جورایی انتخابم شاید بر بگرده باز اینم به دوران کودکی، چون که پلاستیک ماده‌ای بود که من از همون بچگی باش ارتباط داشتم، باش بازی می‌کردم. یکی از بازی‌هایی که ما دوران کودکیمون با پلاستیک می‌کردیم این بود که پلاستیک رو دور دسته‌های چوب می‌بستیم و شروع می‌کردیم به آتیش زدنش و اون صدایی که پلاستیک می‌داد، اون حالت ذوب شدنش یه جورایی جالب بود، اون موقع باش حال می‌کردیم به قولی. ولی خب امروز گفتم یه ذره آگاهانه‌تر این ماده رو انتخاب کردم، به خاطر اون ویژگیایی که داره، حالا ویژگی خیلی خاصی داره، هنوزم دارم تجربه میکنم، هنوزم قراره باش کار بکنم و یه جوری کار کردن باش واسه خودم لذت بخش.
تمام کاراتون و تمام پلاستیک ها رنگش مشکیه، آیا اینم عمدی بوده؟ چون که به هر حال ما پلاستیک رنگی هم داریم، انتخاب این رنگ هم آیا مربوط میشه به اون چیزی که در ذهن شما بوده؟
کاملا آگاهانه بوده انتخاب پلاستیک مشکی و اینکه توی حالا یه قسمتی از کار شما پلاستیک های رنگی رو هم میبینید ولی خیلی جزئی، ولی کاملا آگاهانه بوده به خاطر اون تیرگی و تاریکی که روی تمام زندگی تأثیر میذاره، اون تجربیات احساسی، اون فضاها رو دارم ازشون حرف میزنم، این رنگ مشکی رو انتخاب کردم، انتخاب کاملا آگاهانه بوده.
و به خصوص یکی از اثرهای شما خانه، علاوه بر اینکه از پلاستیک استفاده شده، گوشش یه زیپ هم استفاده کردین که تو بقیه چیزا من ندیدم. میشه برام بیشتر توضیح بدین که چرا استفاده کردین؟
زیپ هم گفتم این یک تجربیات جدیدیه، ترکیب متریال دیگه با پلاستیک بود، ولی خب زیپ هم یه جورای اون حالت بسته بودن و یک شما شاید یک دریچه ببینید، یه راه برای رسیدن به یه دریچه ببینید، ولی اون دریچه باز نمیشه، اون فقط در یه حالت نمادین داره. آره یه چیز ظاهریه و میخوام بگم هیچ دریچه روی به این خونه باز نمیشه، فقط اون روزنه‌ای که شما توی کار میبینید و هیچ چیز به غیر از تیرگی هم درون این کار نیست. درسته یه نمادی از باز شدگی توی کار هست، اما این خونه درش باز نمیشه و اون روزنه ترونش یک روزنه کاملا سیاهه.
بفرمایید شما به عنوان هنرمند مجسمه ساز تا چه اندازه‌ای براتون مهمه که مجسمه‌هاتون توی جای عمومی قرار بگیره؟
البته من توی زمینه‌های هنر محیطی یه جایی که حالا شخصا مخاطب در رابطه با مجسمه قرار میگیره تو فضای شهری تو زمینه کار میکنم، ولی این مجسمه‌هامو ترجیح میدم که توی فضاهایی مثل گالریا به نمایش بذارم و اینکه مخاطبمو یه جورایی اینجاها پیدا بکنم تا اینکه توی فضاهای عمومی بخوام قرار بگیرن.
هنر مجسمه سازی در جامعه هنری امروز چه جایگاهی داره؟
ما هنرمندان شاخصی داریم که تو این زمینه، تو زمینه حرفه‌ای دارن کار میکنن و ما به عنوان کسایی که داریم کار میکنیم میشناسیمشون، اما شناخت مردم نسبت به هنر مجسمه سازی خیلی محدوده. وقتی شما صحبت از مجسمه میکنید همه تصورشون نمیدونم شاید یه فیگور باشه، یه کاسه باشه، یه کوزه باشه، نمیدونم نقش برجسته‌ای گچی باشه، ولی خب بچه‌هایی که تو این زمینه کار میکنن ما میدونیم این دنیا خیلی وسیع‌تره و داریم خیلی کسایی که دارن تو این زمینه خیلی پیشروان دارن کارهای خوب میکنن. برای دیدگاه جامعه شاید دیدگاه آدمای عادی نسبت به مجسمه این نباشه.
شما پیشنهادتون به عنوان یک هنرمند برای اینکه این هنر بیشتر شناخته بشه چیه؟
حرکات بقولن خیلی بنیادی تر میخواد، یعنی ما این معرفی رو از دانشگاه شروع بکنیم، سیاست گذاری خاص توی دانشگاه داشته باشیم که واقعا این رشته اونجا خروجی داشته باشه. ما الان باز خیلی فارغ التحصیلای مجسمه سازی رو میبینیم که میان 4 سال وقتشون رو میگذرونن توی دانشگاه و بعدش هیچ اتفاقی نمیفته، یا میرن مربی مهد کودک میشن یا نمیدونم رو به کارهای دیگه میارن. مگم روی حرکات روی مثلا بنیانای خیلی اساسی تر مثل دانشگاه کار بکنیم، از اونجا معرفی بکنیم به مردم که بدونن این یه رشته دانشگاهیه، چجور براش برنامه ریزی میشه و قراره یه مجسمه ساز توی جامعه چه کار بکنه، فکر میکنم اینجور موفق تر بشه.
به عنوان سال آخر بفرمایید که نمایشگاه گذاشتن و ارائه کاراتون چه حسی به شما میده و چقدر در روند پیشرفت کار هنریتون تاثیر داره؟
مسلماً هر هنرمندی اگه قرار کار بکنه نیاز به مخاطب داره و فکر میکنم مخاطباش رو به وسیله نمایشگاه برگزار کردن میتونه پیدا بکنه و من حس خوبی دارم به عنوان اولین نمایشگاه انفرادیم توی تهران و امیدوارم گفتم این حرکت رو باز ادامه بدم، با این ماده کار میکنم و ویژگیاشو پیدا میکنم و حالا برنامه های دیگه هم دارم برای نمایشگاه بعدیم، امیدوارم همه چیز به خوبی پیش بره.
خیلی متشکرم از شما. آثار مجسمه ایمان آقایی در گالری شلمان واقع در خیابان میرداماد، نرسیده به شریعتی، خیابان رودبار غربی، کوچه کاووسی، پلاک 27 به نمایش درآمد. علاقه‌مندان تا 12 تیر ماه می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فردا، خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
شیر سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس آلیس برای خانواده
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خب دوستان محترم، به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. فردا هم با شما ایم با حرف‌های تازه و سلامی دیگر. لحظه‌های به زیبایی صداقت رو براتون آرزو مندیم، به امید اینکه به تمام عهدها و دوستی‌هامون وفادار باشیم. شاد باشید. خداحافظ.